أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأما إجازة العقد الواقع على العباد أعني بيع الدرهم برقيق فهي ملزمة للعقود السابقة عليه سواء وقعت على نفس مال المالك أعني بيع العبد بالفرس او الى على عوضه و هو بیع الفرس و ضعف درهم. بحث در این حقود متعدده و مترتبه ای بود که بر این مال مالک واقع میشه. عرض کردیم که مجموعا مسئله 12 صورت داره که مرحوم شیخ در متن مکاتب در مثالی که بیان می کنند تمام این 12 صورت قابل پیاده کردن هست. گفتیم که یا مالک عقد واقع بر مال خودش رو اجازه می کند و یا مالک عقد واقع بر عوض مال خودش رو اجازه می کنه. این دو صورت کلی بود و در هر کدام یکی از این دو صورت یا مالک عقد اول را اجازه می کند و یا عقد آخر رو اجازه می کند و یا عقد وسط رو اجازه می کنه. در این مثالی که در بحث گذشته مطرح شد عقد اول واقع بر مال عبارت از بیع عبد به فرس بود. این حکمش روشنه. اگر مالک آمد عقد اول واقع بر مال خودش رو اجازه کرد حکم عقود دیگر از این استفاده میشه. و باز این نکته رو هم باید تذکر بدیم که ما وقتی که هر عقدی که مالک اجازه میکنه حالا چه عقدی که واقع بر مالشه چه عقدی که واقع بر عوض مالش هست هر عقدی را که اجازه می کنه باز باید بعد از اجازه تأثیر اجازه نسبت به عقود واقعه بر مال و نسبت به عقود واقعه بر عوض مال را بررسی بکنیم. هر عقدی را که مالک اجازه می کنه یعنی چه عقدی که واقع بر مالش باشه و چه عقدی که واقع بر عوض مالش باشه بعد از اجازه ما باید دو گروه از عقدها رو بررسی بکنیم. باید بررسی کنیم هم عقود واقعه بر مال را هم عقود واقعه بر عوض مال را. سر این که مرحوم شیخ دیگه متعرض عقد اول و عقد آخر نشدن این است که وقتی حکم عقد وسط بیان بشه در نتیجه حکم عقد اول و عقد آخر روشن میشه. حالا اگر مالک آمد عقد اول واقع بر مال خودش رو اجازه کرد یعنی بیع عبد به فرس را اینجا عقود دیگری که بر مال واقع شده یعنی مشتری رفته عبد رو فروخته به کتاب مشتری دیگر رفته عبد رو فروخته به دینار این اجازه عقد اول ملزمتون لهو و لما بعده از عهودی که واقع شده بر مال مالک. اما عهودی که واقع شده بر عوض مال چطور؟ یعنی اون بایع فضولی که عقد رو فروخته فرس، بعدم رفته فرس رو فروخته به درهم. عقودی که واقع بر عوض هست، این حکم فضولی ابتدایی رو داره، یعنی او دوباره نیاز به یک اجازه جدید داره. و اگر مالک آمد عقد آخر واقعه بر مال خودش رو اجازه کرد، یعنی بیع عقد به دینار رو اجازه کرد، نسبت به عقود واقعه بر مال قبل از این معامله هیچ اثری نداره. یعنی وقتی مالک میاد بیع عقد به دینار را اجازه میکنه، این اجازه تأثیری در بیع عقد به کتاب نداره، تأثیری در بیع عقد به فرس نداره، تأثیری در عقود واقعه بر عوض هم نداره. پس اگر مالک آمد عقد آخر واقعه بر مال رو اجازه کرد، این ملزمتون فقط برای همون عقده، اما نسبت به عقود واقعه بر مال قبل از این معامله و عقود واقعه بر عوض بعد از این معامله یا قبل از این معامله هیچ تأثیری نداره. عرض کردیم که مرحوم شیخ مستقیماً میان حکم عقد وسط رو بیان می کنن. حالا ما حکم عقد اول و آخر واقعه بر مال رو بیان کردیم، نسبت به اول و آخر واقعه بر عوض هم مسئله خیلی روشنه. اگر ما بیاییم حکم عقد وسط رو هم ذکر بکنیم، باز حکم این دو مورد خیلی روشن‌تر میشه. شیخ میفرماید اگر مالک بیاد عقد وسط واقعه بر مال خودش رو اجازه بکنه، یعنی بیع عقد به کتاب، فرمودن که ملزمتون له و لما بعده، نسبت به عقودی که واقعه بر ماله، اما نسبت به امور عقود لاحقه، اما عقود سابقه فرمودن درش تأثیری نداره، البته به نسبت علل مجید، اما به نسبت به اون کسی که بعدن میخواد مالک بشه، اون عقود سابقه حکم من باع شیئا ثم ملک رو داره. پس اگر مالک آمد بیع عقد به کتاب رو اجازه کرد، از نظر عقود واقعه بر مال، یعنی بیع عقد به دینار که بعد واقع شده، اجازه اثر میگذاره، ملزمتون له و مؤثر در این عقد بعدی عقد به دیناره. اما نسبت به عقد سابق، اونجا حکم نسبت به این مجید اثری نداره، یعنی وقتی مالک عقد را به کتاب اجازه کرد، این مشتری میشه مالک عقد. قبلن این عقد به یک فرس فروخته شده بوده، اون معامله میشه معامله من باع شیئا ثم ملک. این نسبت به عقود واقعه بر مال، عرض کردیم هر عقدی را که مالک اجازه بکنه، باید هم عقود واقعه بر مال رو بعد از اجازه ما بررسی بکنیم، هم عقود واقعه بر عوض رو بعد از اجازه باید بررسی کنیم. اگر مالک آمد عقد به کتاب رو اجازه کرد، حکم عقود واقعه بر مال روشن شد. حالا حکم عقود عرض می شود واقعه بر عوض مال مجید چگونه است؟ می فرماید که در بحث دیروز این رو هم بیان کردیم، حالا باز تکرار و تذکری هست، اشکالی نداره. اون عقد سابق بر بیع عقد به کتاب که عبارت از بیع فرس به درهم هست، او رو فرمودن لزومش توقف دارد در اینکه مالک اصلی فرس اجازه کنه. این نکته رو باز دیروز عرض کردیم که فرض اینه اول باید عقد را به فرس فروخته، بعد همین بایه فرس رو به درهم فروخته، پس معامله دوم میشه معامله فرس به درهم، بعد از این معامله دوم معامله سوم عبد به کتاب تحقق پیدا میکنه. این معامله عبد به کتاب رو اگر مالک اجازه کرد، حکم معامله فرس به درهم که عقد واقعه بر عوض هست، این است که باید مالک اصلی فرس اجازه بکنه. اون کسی که مالک اصلی فرسه باید اجازه کنه. چرا؟ چون گفتیم این بیع عقد کتاب اگر مجاز واقع شد، تأثیری در بیع عقد فرس نداره. اگر تأثیری در بیع او نداشت، یعنی فرض هنوز باقی بر ملک مالک اصلیه، اگر بایع آمد فرض را به درهم فروخت، این احتیاج دارد به اجازه کی؟ به اجازه خود مالک اصلی فرض. و اما اون عقد واقع بر عوضی که بعد از این بیع عقد به کتاب واقع شده، یعنی بیع دینار به جاریه، در اون مثالی که زدیم می‌فرماید با اجازه این عقد اونم لازم میشه. یعنی وقتی بیع عقد به کتاب اجازه داده شد، بیع عقد به دینار هم میشود مجاز، بیع دینار به جاریه هم میشود مجاز و لازم. این تمام این فروضی که عرض کردیم در صورتی است که مالک بیاد عقد وسط واقع بر مال خودش رو اجازه بکنه. حالا فرض دیگر این است که اگر مالک بیاد عقد وسط واقع بر عوض مال خودش رو اجازه بکند، هر کردیم عقود واقعه بر عوض، اولین عقدش بیع فرس به درهم بوده، دومین عقد بیع درهم به رقیب، سومین عقد بیع رقیب به حسن، چهارمین عقد بیع درهم به حمار. حالا اگر مالک آمد بیع درهم به رقیب را اجازه کرد، یعنی عقد وسط واقع بر عوض مال خودش، خب اینجا باز باید هم حکم عقود سابقه را بررسی کنیم، هم حکم عقود لاحقه را. اول میریم سراغ عقود سابقه. شیخ می‌فرماید این اجازه ملزم جمیع عقود سابقه بر این عقده.
چه عقودی که واقع بر مال باشد، چه عقودی که واقع بر عوض باشد. یعنی اول به عبد فرست بوده، این واقع بر مال مالکه. دوم بیع فرست به درهمه، واقع بر عوض مال مالکه. سوم بیع عبد به کتاب. حالا چهارم مثلا بیع درهم به رقیفه. میگیم وقتی مالک آمد بیع درهم به رقیف را اجازه کرد، این ملزم جمیع عقود سابقه مطلقا، یعنی چه عقودی که واقع بر مال باشد و چه عقودی که واقع بر عوض ماله. بیع عبد فرد و عبد کتاب واقع بر ماله، بیع فرست به درهم واقع بر عوض ماله، با اجازه بیع درهم به رقیب، همه اینها لازم میشه. حالا بیم سراغ هر بوشند عقود لاحقه. میفرمایند که عقود لاحقه اینم رو باید دو صورت بکنید. اون عقود لاحقه واقعه بر معوض، معامله بیع درهم به رقیفه، معوض ما درهمه، در این معامله عوض ما رقیفه. اگر معاملهی بعدن روی این درهم واقع شده باشه، مثلا بیاد درهم را به حمار بر حسب این مثال معامله بکنه، خب این هم خیلی روشنه. وقتی آمد درهم در رقیب رو اجازه کرد، این ملزمتون برای این معامله و مؤثرتون در لزوم معامله بیع درهم به حمار. همونطوری که در اونجایی که بیع عبد کتاب اگر اجازه می کرد، با اون معامله بیع عبد دینار هم تصدیل می شد، اینجا هم همینطوره. بیع درهم به رقیف رو اگر اجازه تر، بیع درهم به حمار هم اجازه میشه. صورت دوم، عقود واقعه بر عوض در عقد مجازه. عقد مجاز درهم به رقیفه، رقیف میشود عوض. حالا عقود واقعه بر این عوضه در عقد مجاز چطور؟ یعنی معامله رقیب به اصل. حالا بعدش هم میتونیم چند تا معامله دیگر رو درست بکنیم، رقیب به اصل، رقیب به بقر، رقیب به شاد. عقودی که روی این رقیب واقع شده، شیخ میفرماید حکم فضولی ابتدایی رو داره، یعنی احتیاج داره به این که اون کسی که حالا الان میشه مالک رقیب، او رو بیاد اجازه کنه. یعنی این مالک بعد که آمد بیع درهم به رقیب را اجازه کرد، حالا تازه میشود مالک رقیب. بعد شد مالک رقیب، باید ببینیم که آیا بیع رقیب به اصل را اجازه می کند یا اجازه نمی کند. این حکم تقریبا بعضی از صور مهمه از این 12 صورته که حالا ما اینها رو به صورت منظم یادداشتی هم کردیم. اگر بشه انشاءالله روز شنبه این رو بگیم تکثیر بکنن و بدن خدمت آقایون که یه مقداری روشن‌تر باشه. بعد مرحوم شیخ ملخصی رو بیان می کنند. می فرمایند ملخص اون چه که ما ذکر کردیم این است که اگر یک عقود متعدده مترتبه بر مال مجیز واقع شده باشه، چنانچه این عقود از اشخاص متعدده واقع شده باشه، اجازه اثری که میگذارد این است که فسخاً لما قبله و ملزمتاً لما بعده. اگر این عقود متعدده از یک شخص واقع شده باشه، که فرمان این اکس الامر، این اکس یعنی فتخن لما بعده و مؤثرن لما قبله. این ضابطه کلی. و بعد می فرماین که مطلبی رو مرحوم فخر المحققین در ایضاح و شهید اول در دروس داره، اونها در مقام بیان ضابطه یه بیان دیگری دارن که شیخ میفرماید لعل مرادشون همینی باشه که ما گفتیم. مرحوم فخر المحققین و شهید اینا فرمودن در عقود متعدده مترتبه اگر عقد واقع بر مبیع شده باشد، یعنی عقود متعدده رو مبیع واقع بشه، عقد کتاب فرض یک، دوباره همین عقد به کتاب مرتبه سوم، همین عقد مبیع به دینار. اینا فرمودن اگر عقود واقعه بر مبیع واقع شده باشه، اجازه تسهیل می کند همون عقدی رو که اجازه داده شده و ما بعد بود. و اگر عقود واقعه متعدده مترتبه بر ثمن واقع شده باشه، درهم به رقیب، رقیب به اصل، اصل به کذا، اجازه موجب تفسیح عقد و ما قبلش میشه. این ضابطه است که این دو فقیه بزرگوار بیان کردن. مرحوم شیخ میفرمد که لعل مراد اینا همون ضابطه ای باشه که ما گفتیم. میفرماید عقود واقعه بر مبیع این لا یمکن الا اینکه از اشخاص متعدده واقع بشه. عقود تو این قیود دقت بفرمایید، عقود متعدد باشد مترتب هم باشه، یعنی یکی بر دیگری ترتب داشته باشه. اگر چنین عقودی بخواد روی مبیع واقع بشود، این لا یمکن الا در فرضی که اشخاصی باشن متعدد باشن. و الا اگه زی برداره کتاب هم برداره حفظ هم رو بپوشه به بچ، این یه معامله. یه رو به بعد دوباره همین حفظ رو برداره بپوشه در مقابل یک چیز دیگه. اینها عقود متعدده هست اما عقود مترتبه نیست. یکی از اینا درسته. عقود مترتبه متعدده اگر بخواد بر مبیع واقع بشود، این امکان نداره مگر از اشخاص متعدده. و در نتیجه پس این قسمت ضابطشون درست برگشت کرد به اون ضابطه‌ای که ما بیان کردیم. و همچنین شیخ می‌فرماید مراد فخر المحققین و شهید همونطوری که محقق و شهید دوم بیان کردن، اینی که گفتن اگر عقود متعدده بر ثمن واقع شود، مراد یه دونه ثمن نیست. مراد از یک دونه ثمن یعنی اگر عقد رو بفروشه به فرس و فرس رو بفروشه به درهم یک، دوباره فرس رو بفروشه به حمار دو، فرس رو بفروشه به رقیب سه، این میشه عقود متعدده بر ثمن معین و مشخص. شیخ می‌فرماید مراد اینها از عقود واقعه بر ثمن این نه نیست، بلکه مرادشون حرام الاسمانه. حرام الاسمان یعنی ثمن در هر معامله‌ای مؤقت در معامله دیگر قرار بگیره. عبد و فروخته به فرس، بعدن در معامله بعد فرس رو بفروشه به درهم، در معامله بعد درهم رو بفروشه به رقیب، در معامله بعد رقیب رو بفروشه به اثر، مراد از عقود متعدده واقعی بر سمن در کلام اینها حرامی اسماره، به نحوی که سمن در هر معامله معوض در معامله دیگر قرار بگیره. بنابراین این ضابطاً برگشت میکنه به اون ضابطی که ما گفتیم. پس حکم عقود متعدده مترتبه روشن شد. بعد میفرمان یک اشکالی در مسئله است که حالا این رو تفکیر کنیم تا اشکال رو هم انشاءالله بیان کنیم. و اما اجازت العقد الواقع علی العوض، اجازه عقد واقع بر عوض، یعنی اگر بیاد عقد وسط واقع بر عوض را اجازه کنه، بیع درهم در رقیق را، فهیه این اجازه ملزمتون للعقود سابقت علی، ملزم عقود سابقه بر این عقد. حالا عقود سابقه سواء قطع از علی نفس مال مالک، عقودی که بر خود مال مالک واقع شده باشه، اعنی بیع العبد بالفرد، بیع عبد فرد اولین عقدیست که بر مال مالک واقع شده، او ال علا عوضه یا عقودی که بر عوض مال مالکه، و هو بیع الفرس به درهم، بیع فرس به درهم. اینا میشه لازم ولی العقود لاحقت له، یعنی این اجازه ملزم عقود لاحقه این هست، این عقده اضافه اصل المعوض، اگر اون عقود لاحقه بر معوض واقع بشه، مثل بیع درهم به حمار. ببینید معوض این معوضه در خود عقد مجاز، اینو دقت کنید. الان اون عقدی که مجازه کجا عقده؟ درهم به رقیق. در این عقد درهم میشه معوض. حالا میفرماید اگر عقدی بعد از این عقد روی معوض واقع شده باشه، مثلا بیاد درهم را به حمار بفروشه، این اجازه در اونم مؤثره. خب اما الواقع علی هذا البدل المجاز، اما عقدی که واقعه بر این بدل، بدل مجاز یعنی عوض در عقد مجاز، عقد مجاز درهم به رقیقه، بدل و عوضش میشه رقیق، عقود واقعه بر رقیق، اعنی بیع الرقیق بالاصل، و حکمها حکم العقود الواقع على المعوضه ابتداءا، حکم عقود واقعه بر معوض ابتداءا، این حکمش حکم فضولی ابتدایی هست، احتیاج به اجازه چی دارد؟ مستقل داره. و ملخص ما ذکرنا، ملخص اون که ذکر کردیم، انهو این ضابطه رو بیان می کنند، لو ترتبت عقود متعدده، اگر عقود متعدده مترتبه، این مترتبه یعنی صحت هر کدام فرع بر صحت قبلیه، مترتبه معناش همینه. شما ببینید الان عرض کردم اگر فضولی بیاد عقد رو بفروشه به فرد، 10 دقیقه بعد همین فضولی بیاد عقد رو بفروشه به دینار، 10 دقیقه بعدش بیاد عقد رو بفروشه به مثلا جاریه، اینا عقود متعدده هست اما مترتبه نیست. صحت هر کدام توقف بر دیگری نداره. پس باید مترتبه بر مال مجید، و این وقت من اشخاص متعدده کان اجازت و وسط منها، اجازه عقد وسط از این عقود، فسخن لما قبله، فسخ بر ما قبله، و اجازتن لما بعده، البته خوندیم دیروزم بنابر قول به کاشفیت، و این وقعت من شخص واحد، اگر این عقود متعدد از شخص واحد واقع بشه، عقد رو بایه میفروشه به فرس، بعد همین بایه فرس رو میفروشه به درهم، همین بایه دوباره درهم رو میفروشه به رقیب، این عقودی که از شخص واحد واقع میشود این حق سلام، یعنی اجازه ما قبل است و فسخ لما بعد. و لعن هازا، هازا یعنی این که ملاک تعدد اشخاص و وحدت اشخاصه، هو المراد من المحکی عن الایضاح و الدروس فی حکم ترتب عقود. چی حکایت شده از اینها؟ اینا ظاهرتر اینطور گفتن، من انه اذا اجاز عقدن علی النبی، اگر یه عقدی که بر نبی واقع شده اجازه تر، صحه و ما بعده، صحیح هست و ما بعد از اون عقد، و اگر عقد واقعی در سمن رو اجازه کرد، اذا اجاز عقدن علی السمن ینعکسو، یعنی صحه و ما قبله. خب فإنه تعلیل برای اون لعله، فإنه تعلیل برای لعله که چرا ما گفتیم که این ضابطه ایزا و شهید برمیگرده اون چه که ما گفتیم، میفرماد فإنه العقود المترتبه علی النبی، این عقود لا یکون الا من اشخاص متعدده، مگر از اشخاص متعدده، عقود واقعی بر نبی. و اما عقود مترتبه بر ثمن فلیس مرادهما، مراد ایزاح و شهید این نیست که انگعتد علی ثمن شخصی مرارد، بر یه ثمن معین مرارد عقد واقع کنه، مثلا عبدو بفروشه به فرس، این فرس ثمنه، حالا بعدا بیاد مرارن بر این ثمن عقد منعقد کنه، فرس رو بفروشه به درهم یک، فرس رو بفروشه به جاریه دو، فرس رو بفروشه به رقیب، یه مرادشون این نیست. چرا؟ چون لأن حکم ظالم، یعنی اگر فرس را چه ثمنه عقود متعدد روش منعقد کرد، حکمش حکم عقود مترتبه بر نبی هست، علا ما سمعت سابقا من قولنا، علا ما سمعت یعنی علا نهر ما سمعت سابقا من قولنا اما الواقع علا هذا البدل المجاز. دقت کنید آقا، اگر مالک آمد بیع عبد به فرس رو اجازه کرد، اولین عبد، و فرض کنیم که بعد از این بیع بایه چهار تا یا سه تا عقد واقع بر ثمن رو منعقد کرده، یعنی یه بار فرس رو فروخته به درهم یک، بعد مرتبه دوم فرس رو فروخته به حالا همین بایه یا دیگری، فرس فروخته شده به جاریه، بعد دوباره فرس فروخته شده به خرما مثلا، این عقود واقعه بر این ثمن شخصی معین که این ثمن در هر عقدی معوض واقع بشه، ما قبلا آمدیم گفتیم در بیع درهم به رقیب، گفتیم حکم عقود واقعه بر رقیب چه حکمیه؟ گفتیم حکم فضولیه چی داره؟ ابتدایی داره، احتیاج به اجازه مستقله داره، اینجا هم همینطوره. علا ما سمعت، یعنی علا نهر ما سمعت سابقا این قول ما که گفتیم اما الواقع علا هذا البدل المجاز الى آخر. یا پس اگر مراد عقود واقعی بر این ثمن مشخص نباشه چیه؟ بل مراد ما، یعنی مراد ایزاح و شهید، حرام الاسمان فی العقود المتعدده، اینی که اسمان در عقود متعدده پشت سر یک دیگر در بیان، که این معنا که ثمن در هر معامله مستن در معامله تعدی واقع بشه. الان در معامله اول به عبد فرسه، ثمن فرسه، در معامله دوم فرس بشه از مستن میشه فرس به درهم، در معامله سوم چی بشه مسند؟
گرهن بشه و مسند
الاخر. می‌فرماید این مطلب رو ما فقط نمی‌گیم کما سر رهب ذالک محقق و شهید ثانیان، محقق ثانی و شهید ثانی. خب بعد تذکری میدم که ما دیروز هم عرض کردیم، گفتیم که اینی که عقد واقعه بر عوض، مراد خصوص اون عوض اول در مقابل مالش نیست. عوض عوض و عوض عوض و عوض عوض همه اینا رو هم شامل میشه. و قد قول من من ذالک ان مرادنا به ما ذکرنا فی المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغیر لیس العوض الشخصی الاول، مراد خصوص اون عوض معین اولی نیست، بل عوض ولو به واسطتن او وسائط. حالا اونیش هم دیگه اضافه بفرمایید شما، به یه واسطه یا چند تا واسطه، یعنی عوض عوض العوض عوض عوض العوض الى آخر، همه اینها داخل در محل بحث. خب ما اینجا ما اثبات کردیم که اگر عقود متعدده مترتبه روی مال مالک یا عوض مال مالک واقع بشه، این قابلیت تسهیل و اجازه را داره. حالا می‌فرمایند که یک اشعاری هست نسبت به صحت این عقود متعدده و مترتبه، که بعد این اشعار توسعه داده می‌شود و نسبت حتی به عقد اولی هم که واقع بر مال مالک شده سرایت می‌کند. می‌فرمایند اساس این اشعار رو مرحوم علامه اشاره کرده، بعد از مرحوم علامه، مرحوم قطب الدین و مرحوم شهید آمدن این اشکال رو توضیح دادن. هر کدامی که از اینها قطب الدین، قطب الدین و شهید هم با یه تعبیری آمدن اشکال رو توضیح دادن. اشکال فقط در فرضی که مشتری عالم به قاصد بودن بایه، عالم است به این که این بایه حضوری قاصده، در اینجا فقط اشکاله، جای دیگه این اشکال نمیاد. در این فرق اینجا آمدن در بیان اشکال میگوین وقتی مشتری عالم است به این که بایه قاصد حضوریه، اگر ثمن رو آمد داد به بایه و بایه را مسلط کرد بر ثمن، اگر این ثمن بعدا از بین بره و تلف بشه، مشتری حق رجوع به این ثمن رو نداره و در نتیجه اگر این بایه با این ثمن در داره معامله دیگری انجام بده، در معامله دوم اون اجازه مالک نسبت به عقد اول هیچ تأثیری نداره و هیچ نفوذی نداره، چون در معامله دوم بایه آمده با ثمنی که مشتری خود بایه را بر اون ثمن مسلط کرده معامله کرده و بعد از تسلیط شده ملک بایه، بایه هم آمده این ثمن رو در یه معامله دیگه به کار برده، در نتیجه اگر مالک بخواد اجازه بکنه، اجازه مالک نسبت به این معامله دوم هیچ تأثیری نداره و مالک نسبت به این معامله دوم کاملا میشود چی؟ اجنبی. بعد آمدن اشکال رو توسعه دادن و گفتن اصلا مالک عقد اول رو هم نمیتونه اجازه کنه، یعنی همینی که قاصب آمد مال مالک رو داد به مشتری در مقابل ثمن، به خاطر اینکه این ثمن چون مشتری علم داره به اینکه این قاصبه بایه رو مسلط کرده، بی بیه بلا ثمن، اصلا ثمن این چنین نیست که در مقابل این مال و برای مالک مال باشه، بایه رو مسلط کرده. بنابراین عقد اول هم میشه بیع بلا ثمن، و این بیع بلا ثمن که اصلا عقد نیست و قابلیت برای اجازه رو داشته باشه. این اجمالی از اشکالان و توضیحش رو این اقضار و جلسه بعدم عرض کنیم. ثم ان هنا اشکالا فی شمول الحکم به جواز تتبع العقود، در شمول حکم به صحت تتبع العقود اشکالی لصورت علم المشتری بالقصد، اونجایی که مشتری عالم بین است که بای قاسبه. اشار به این اشکال علامه در قواعد و اوضع این اشکال و قطب‌الدین و شهید در حواشی منصور شهید. و قال الاول قطب‌الدین فی ما حکیهن فرموده ان وجه الاشکال، وجه اشکال دو طرفش رو بیان کرده، همین که چرا اشکال هست و این عقود متعدده نمیتونه صحیح باشه و چرا میتونه صحیح باشه. وجه این که نمیتونه صحیح باشه این است که ان المشتری مع العلم یکون مسلطا، به صیغه اسم فاعل بخونید، مشتری با علمش مسلط هست للبایع القاصر على الثمن، بایع مسلط کرده بر ثمن. و لذا لو تلف لم یکن له رجوع، اگر ثمن در ید بایع تلف شود مشتری حتی رجوع نداره. و لو بقیه فیه الوجهان، اگر این ثمن باقی باشه در این که مشتری بتونه رجوع کند یا نه دو وجهه. دقت بفرمایید، یک وجهش یعنی این دو وجه مبنی بر این است که این تسلیفی که کرده، این تسلیف آیا به عنوان تملیک است یا به عنوان اذن در اطلاق. خوب دقت کنید، این تسلیفی که مشتری کرده بایع رو بر ثمن، آیا نتیجه تسلیف تملیک بایعه؟ یعنی بیاییم بگیم یکی از اسباب ملکیت چیه؟ تسلیف. اگر گفتیم تسلیف از اسباب ملکیت، این ثمن وقتی هم باقی باشه مشتری حق رجوع به بایع را نداره، چون ملک بایع دیگه. یا اینکه این ثمن، این تسلیف فقط اثرش اذن در اطلاقه، یعنی تو معذور میتونی تلف بکنی. خب حالا که تلف نکرده مشتری میتونه رجوع کنه، ثمنش رو چه کنه؟ بگیره. پس این وجهان مبنیان است بر این که آیا تسلیف اثرش تملیک است یا تسلیف فقط اثرش اذن در اطلاق. خب این ولذا تا وجهان رو بگذاره تو پرانتز، حالا میگیم فلا تقریه برای اون مسلطه، فلا ینفذ فیه اجازت القیل، در این سقر اجازه قیل نافذ نیست. بعد از طلفهی، یعنی بعد از طلف این سقر به چه نحوی طلف شده؟ به فعل مسلط، این رو سیغه اسم مفعول بخونیم، به سبب فعلی که اون قاصد مسلط انجام داد. قاصد مسلط چه کرده؟ که دفع اهی ثمن از مبیع اشترا، اون بایم رفته این ثمن رو داده باشه یه مبیع خریده. این وجه این که چرا این عقود عقد دوم نمیتونه اجازه مالک در او تأثیر بگذاره. و من امن ثمن، از اون طرف بگیم آقا مشتری ثمن را عوض از عین مملوکه داده، به عوض مال مالک داده. ولم یمنع من نفوذ الملک فی، مانع نیست از نفوذ ملک. نفوذ ملک ملک مالک مبیع، مالک مبیع اول که فضولی آمد قاصد آمد اون مبیع رو فروخت. لم یمنع از نفوذ ملک مالک مبیع فیه در این ثمن، لم یمنع الا عدم صدوره عن المالک، این است که این عقد از مالک صادر نشده. به عبارت این اخرى میگه این ثمن را مشتری داده در مقابل عین مملوکه، فقط تنها چیزی که مانع از این است که مالک نبی مالک این سمن بشه، مانع این است که این عقد صادر از مالک نشده. خب بعدن که مالک آمد اجازه داد، این عقد منتصب مالک میشه. الا عدم صدور عقد از مالک، فاذا اجازه جرا مجرى صادر عقد، وقتی اجازه داد جاری میشه از مجرای صادر عقد مالک. انتا کلام قدقدی، حالا کلام شهید هم توضیحیه برای اشکال، انشاءالله شنبه و صلی الله علیه و سلم. ولی شنبه تحقیله خیلی باید که اگه تحقیلی شنبه دید شورات چیه اعلام کرده؟ تحقیل کرده من ندیدم اون برقه رو، خیلی اون تحقیل هست.